بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 24 حديث از احادیث اربعین دیلمی رو میخوندیم. قسمتی از این حدیث رو در چهارشنبه گذشته خوندیم و اما قسمت دیگر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این دنباله حدیثه و ایاکم و فضول النظر و ایاکم و فضول النظر فإنه يبدر الهوى يبدر الهوى معنی نکردم ويولد الغفلة وإياكم واستشعار الطمع فإنه يشوب القلب شدة الحرص ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا ويختم على القلوب بطابع طابع همون رسيده مهزدنه طابع طابع نیست طابع بطا بطابع حب الدنيا اون مهر میگن طابع وهو مفتاح كل سيئة ورأس كل خطيئة والسبب إحباط كل حسنة گفتیم در این حدیث پیغمبر اکرم از دو چیز نهی میکنه، یکی فضول المطعم و دیگر فضول النظر. بعد هم راجع به پرهیز از طمع دستور میده. فضول المطعم و یه بحثی در بارش در هفته گذشته عرض کردم، اما فضول نظر چیه؟ نظر به چی؟ البته یه احتمالی که زود به ذهن انسان میرسد این است که نظر کردن به نامحرمان. بعدش هم تعبیری که داره فإنه یبدر الهوى، یعنی باعث تسریع هواپرستی میشه، یبدر رو تسریع میکند هوا و هواپرستی را. این تناسب دارد به این که منظور همون نظر کردن به نامحرم باشه و یولد الغفله هم داره، ولی به این نیست معنی وسیع تری منظور باشه. هر نظری که باعث تحریک هوای انسان بشه، نه تنها نظر به نامحرم. مثلا انسان از کنار یک خانه مجلل مرتبی رد می شود و هی خیره خیره نگاه می کند به این خانه، آرزو می کنه کاش من چنین چیزی داشتم. مثلا یه اتومبیل می بیند خیلی مرتب و منظم، یا این نعمی که دست مردم هست از انواع نعم، لازم نکرد حتما نظر به نامحرم باشه. نظرهایی که نظر به اصطلاح خریداری و نظر طلب و نظر تقاضا و و هر چیزی از اسباب این دنیا انسان بنگرد و نظرش واقعا نظر خریداری باشد و نظر آرزو و اشتیاق باشد، این یبدل الهوا، این باعث تسریع هواپرستی میشه و یوجب الغفله، باعث غفلت میشه. نظر نکنید به این دنیا و آنچه خداوند به مردم دنیا داده، نظر طلب و نظر تقاضا و نظر آرزو. چرا اینها سبب می شود که انسان واقعا هی علاقش به دنیا بیشتر بشه، تقاضاش نسبت به دنیا بیشتر بشه. و الا نگاه کردن نگاه عبرت، نگاه کردن نگاه به اصطلاح توحیدی، اینها نه تنها چیز ممنوعی نیست بلکه دعوت به سوی اون هم شده است. و نظر کردن نظر عبرتی باشه یا نظر تحقیق درباره به اصطلاح توحید بوده باشد و امثال اینها، یا نظر کردن برای انجام وظیفه به حال فقیر بیچاری نگاه می کند که به کار او برسد، به مریضی نگاه می کند به درد او برسد، یا عبرت بگیرد از سلامتیش خوشحال باشد، یا نظر به این آسمان و زمین می کند درس توحید بیاموزد. این نظرها نظرهای معمول بهی هست که ما گفتن که این نظرهای بکنیم، اما اون نظری که نظر شوق به دنیا بوده باشه باعث تحریک، حالا چه نظر به نامحرم بوده باشد و چه نظر به اموال و ثروتها و مواهب مادی که در اختیار مردم است و هی آرزوی اونها بکنه. در اینجا یه جمله باید عرض کنم، شاید یه وقتم اشاره کردم، وان این است که بسیاری از اموال دنیا و مقامات دنیا، یا همش اگر نگیم همش، بسیاری چنان است که همونطور که در روایات وارد شده در نهج البلاغه داره، عیانه سماعه اکثر من عیانه، آدم از دور یه چیزی میشنوه یا از دور یه چیزی میبیند خیلی بیشتر از آن است که انسان وقتی نزدیک شد و قرار گرفت در اون، میبینه چیز مهمی نبود، چیز مهمی نبود. دور که از آرزو میکند من برسم، نزدیک که شد میبینه خیلی کم محتوا و بی محتوا است، چیز مهمی نیست. این جمله‌ای که عرض کردم یه وقت اشاره شاید کردم، کلامی است که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه می‌فرمود. یه وقت در درس نصیحت می‌کرد، گاهی کلامی قریب به این کلام گفت، گفت اگر کسی از طلاب درس بخواند به این نیت که به مقام و موقعیت که من الان دارم برسد، شک در حماقت او نکن. می‌گفت از دور شما می‌نشینید و مرجعیتی می‌بینید و مرجعیت اونم مرجعیت کل فی الکل بود، یه کسی ردیب اون نبود در مقام مرجعیت، و اینها خیلی مرجعیت جامعی داشت، هم عصرها و هم تراسهایشون از دنیا رفته و دنیاشون منحصر شده بود تقریبا از نظر مرجعیت، هر کسی بود دیگه در رتبه های بعد. منظورمون میگفت نگاه نکنید به این وضع من در این موقعیت که هستم اون چنان گرفتارم که مالک وقت خیش نیستم، مالک استراحت خیش نیستم، مالک اوقات خیش نیستم. از دور شما می نگاه میکنید و می نشینید و خیال میکنید یه چیز مهمی هست، رسیدن به این مقام، وقتی برسید میبینید چیزی و تمام مواقع به دنیا تقریبا همینطوره. وقتی انسان بهش میرسد می‌بیند سماعه اکثر اکبر من عیانه، از دور آدم می‌شنید یا از دور تماشا می‌کرد خیلی مهمتر بود، وقتی رسید یه چیز توخالی و بی‌معنی و کم‌معنی هست. اگر کسی تلاش و کوشش کنند به یه همچین مقام بزرگی برسد، می‌فرمونی آدمی در عقل شک بکنید. به هر صورت این نظرها یبدل الهوا و یوجب الغفله میشه، موضوع غفلت و موجب تسریع هوا میشه. و هم جمله آخری که روش تأکید فرمود بعد از فضول کلام و فضول نظر، مسئله استشعار طمع. استشعار برخلاف اونچه در السنه ما هست، شعار یعنی یه چیز ظاهری، در حالی که شعار در لغت یعنی یه چیز باطنی. اون لباسی که به شعر بدن میچسبه، اون زیر پیراهنی، اینو شعار میدارن. لانه یلاصق الشعر، مقابل دسار که لباس روئینه، شعار لباس زیرینه. توجه کرد؟ استشعار طمع مفهومش این است طمع رو در درون و باطن قرار بده، یعنی ببره در قلبش، در عمق روحش طمع رو جای بده. برحذر باشید از این که طمع رو در عمق جانتون جای بدهید، برای این که این چند تا اثر بد داره. یکیش این است که یشوب القلب شدت الهرس، قلب شما را آلوده به هرس می کنن. و یختم علی القلوب، مهر بر دل ها می زارد به تابع حب دنیا، با اون مهری که نام اون مهر حب دنیاست. بعد می فرماید هو مفتاح کل سیئه و رأس کل خطیئه و سبب احباط کل حسنه. از جمله هایی که انسان هرچه از عمرش بگذرد و هرچه مطالعه کند به حقیقت آن آشناتر می شود، همین جمله حب دنیا رأس کل خطیئه است. محبت دنیا انگیزه همه گناهانه، سرچشمه همه گناهانی. هرچه انسان از عمرش بگذرد و بیشتر مطالعه کند در انحرافات اشخاص، در خطاها و گناهان اشخاص، خودش دیگران، به عمق این مسئله بیشتر میرسد که سرچشمه اصلی گناه محبت دنیا است. و تا محبت دنیا از دل خارج نشود، آلودگی انسان به گناه در هر ساعت و هر دقیقه ممکن است. وقتی هم مهر حب دنیا بر قلب انسان زده شد، آلوده هر گناهی که احتمال بدید میشه. گناهانو تجزیه و تحلیل کنید، برسید بهش، این که حال ببینید نشه اصلی همون مسئله حب دنیا هست. در حالی که تمتعی که از دنیا انسان میبره یه تمتع محدودی هست. وقتی یه نفر بود میگفت دعا کنید خداوند 100 میلیون به من بده، گفتم هیچ میدونی 100 میلیون اگر تبدیل به اسکناس معمولش کنن بدن بشماری چند ماه طول میکشه یا چند سال طول میکشه تو برش داری؟ چیکار شما بکنی اینو؟ قابل جذب نیست، قابل عرض نیست، قابل مصرف نیست. این حرصه دید. یه حدی هست از دنیا که قابل جذب است به صورت معقول، زائد اون وهم است و خیال است و حماقت است و جهالت. تا یه حدی قابل جذب، از اون حد که بگذرد دیگه اصلا هیچ وقت قابل جذب نیست. فقط یه نوع مفعولیایی هست که بر انسان مسلط می شود و جماع مال میشه، جماع دنیا میشه. همین، بدون این که هیچ گونه قدرت استفاده از اون رو داشته باشن. امیدواریم خدا من توفیق عمل به هممون بده. من این رو تکرار کنم و تمام کنم. و ایاکم و فضول النظر فانه یبدر الهوا و یولد الغفل، و ایاکم و استشعار طمع فانه یشوب القلب شدت الهرس و یختم علی القلوب بطابعهم بالدنیا و هو مفتاح کل سیئه و رأس کل خطیئه و سبب احباط کل حسن. در این در همون جلد 74 بهار الانوار طبع بیروت صفحه 182 یه مقدار از بحث دیروز باقی مونده من بگم. و انشالله از روز شنبه بریم سراغ ادله عدم تحریف و ادله قائلین به تحریف. این مقدمات رو تمامش کنیم و بریم سراغ اون. ما در روز گذشته یک قرائن و شواهدی عرض کردیم از روایات و از قرائن عقل و اینها و از تعبیراتی که آمده است در روایاتی مربوط به فاتحه الکتاب. من نمیگم تمام اینها رو دلیل بشمرید، اساس دلیل اون دلیل عقلی قرار بدید که پیغمبر یه همچین کاری را مورد غفلت قرار نمیداد. اسلامی که سرمایش قرآن بود و هرچی بود قرآن بود، چطور ممکن است پیغمبر دستور جمعشو در عصر و زمان خودش نداده باشه و پیشبینی آینده رو نکرده باشه؟ دینی که خاتم ادیان است، قرآنی که سرمایه اسلام است، این رو پراکنده بذارد و از دنیا برود، در حالی که کتاب وحی در اختیار پیغمبر بودن، به امکانات از این نظر در اختیار. این رو اساس در عصر خودش پیغمبر چرا بذاره دستور به حضرت علی دستور بده؟ پیغمبر امامت حضرت علی دستور داد گوش ندادن، حالا به حضرت علی دستور بدهد جمع آوری قرآن کنیم، اون جمع آوری گوش کنه، خودش جمع نکنه. از هر قضیه مهمتر بود، از هر کاری مهمتر بودی. حالا اینا دیگه نمیخوام به بحث گذشته برگردیم، بحثاش شده، من دارم جمع‌بندی میکنم. همونطور که آیه نازل میشد میگفت این آیه رو در فلان سوره بذارید، این آیه رو در فلان سوره بذارید، معروف دیگه این معنا. میفرمود این رو در فلان سوره بذارید، این رو در فلان، این معروف است که پیغمبر وقتی آیه نازل میشد جای اون رو در سوره ها خود پیغمبر تعیین میکرد، چنان نبود که به ترتیب نزول جمع آوری بشه. این حرف شما وقتی است که به ترتیب نزول جمع آوری بشه. عرض کردم اساس این قرینه عقلیه است و اون روایات متعددی که ما دیروز از کتب عام خوندیم که جمع علی عهد رسول الله 4 نفر یا 6 نفر یا بیشتر یا کمتر روایات عدیدهی خوندیم، یا اون چیزی که درباره فاتحه الکتاب گفتیم یا قرائن دیگر، همه اینها رو مؤید قرار بدید. بله؟ مجموع من حیث المجموع رو بهش استدلال کنید، کل واحد رو اصرار ما نداریم، مجموع من حیث المجموع رو شما بیایید و دلیل واحدی قرار بدید بر این که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرآن جمع آوری شده است. ما معتقدیم که هر کسی بوده باشد، اگر مدیریتش، اون درایتش هم درایت نبوت و مدیریت نبوت نباشه، در رأس چنان کاری که پیغمبر بوده باشد حتما این کار رو میکرد. بابا این کاری که در قرآن الان دارم عرض میکنم، در اینجا 2 مطلب هست که ایشونم سوال کردم. یکی جمع آوری قرآن به وسیله عثمان که معروفه، و دیگری هم جمع آوری قرآن به وسیله علی علیه السلام در اون روایت معروف که امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از آنی که پیغمبر رحلت فرمود از خانه بیرون نیامد مگر برای نماز و مرتب مشغول جمع قرآن بود. بعدن که قرآن رو جمع کرد آورد پیش خلیفه رق، نپذیرو فرمود دیگه اینو نخواهید دید. اینا رو چکار کنید؟ روایات متعددی هست که جمع قرآن رو به وسیله علی علیه السلام بیان میکنه، و روایات متعددی هست هم از طریق سنی هم از طریق شیعه که جمع قرآن رو از طریق عثمان بیان میکنه. اینا چکار؟ در اینجا جواب نسبت به روایات جمع قرآن به وسیله علی علیه السلام اشاره ای شد، حالا سندی هم از اسناد رو من امروز برش میخوانم. وان این است، قرآنی که علی علیه السلام جمع کرد درش ناسخ و منسوخ تصریح شده بود، چی ناسخه چی منسوخه و چی به اصطلاح تفسیر است. تفسیر قرآن، ناسخ قرآن، منسوخ قرآن، بیانات پیغمبر در تفسیر قرآن در اون جمع آوری شده بود. و به تعبیر دیگر قرآنی که علی جمع کرد تفسیر قرآن بود، نه تنها خود قرآن، خود قرآن جمع بود، تفسیر قرآن رو جمع آوری کرد. در اینجا من یه روایت شاهد این میخوانم که این رو از حفظ نگفته باشیم و تفصیل لازم نیست. حالا ما بگیم حتما این یه مسئله هست که واجب است و لازم است که حتما شخص پیغمبر جمع آوری کنیم. بله، روایاتی هست که مرحوم مجلسی در بهار، البته من از اون چاپ قدیم بهار نوشتم، این رو اون وقتی که می نوشتم چاپ قدیم بهار نوشتم و چاپ جدید نبود. بهار جلد 19 صفحه 11 چاپ قدیم، حالا شما میتونید تطبیقش کنید بر چاپ جدید. ان کتاب سلیم ابن قیس، این باب راجع به قرآنه، چون جلد 19 مرحوم مجلسی راجع به قرآن نیست. عن کتاب سلیم ابن قیس ان امیر المؤمنین علیه السلام لما رعا قدر صحابه، دید صحابه قدر کردن و قلت وفائهم لازم بیته و اقبل علی القرآن، اقبال بر قرآن کرد. فلما جمعه کله و کتب و کتابه بیده، با دست خود نوشت، و تعویله و ناسخه و منسوخ، تعویل قرآن هم نوشت، ناسخ هم نوشت، منسوخ هم نوشت. اینا دیگه تفسیر قرآنه، تعویل قرآن تفسیر قرآنه. ذکر این که کدام آیه ناسخه کدام آیه منسوخه، من این جمله رو هم عرض کنم، ناسخ و منسوخی که در لسان روایات هست غیر از ناسخ و منسوخی است که در اصطلاح اصول ماست. ناسخ و منسوخ در لسان روایات گاهی به عام خاص اطلاق میشه. کسانی که به تفسیر قرآن وارد باشن خیلی از روایات میخونیم که این آیه نسخ فلان آیه رو، در حالی که عام خاصه، تخصیصه. تعبیر به نسخ در مورد تخصیص عام در روایات هست. خیال نکنین ناسخ و منسوخ هر کجا تو روایت آمد این ناسخ و منسوخیست که ما میگیم، نه، گاهی به عام خاص هم ناسخ و منسوخ گفته میشه، ولو مصطلح ما این نیست. بنابراین این که حضرت تعویلش رو نوشت و ناسخ و منسوخ نوشت، احتمال داره یعنی عام خاص هم نوشت، ناسخ و منسوخ و مصطلح هم نوشت. خیلی جا من دیدم اینجوره در موارد استعمال، خیلی جا هست که میگه این آیه ناسخ هست، ما نگاه میکنیم بینیم عام خاص هست. ما در ضمن اشتغال به تفسیر که داشتیم مکرر به این معنا از کردم، همه جا من نمیگم اینطوره، من میگم گاهی ناسخ و منسوخ معنی عام خاص. فلما جمعه کله و کتابه بیده و تعویله و ناسخ و المنسوخ بعث الیه بعث الیه ان خرج فبایه. حالا یا فبعث الیه یعنی خلیفه اول، یا بعث الیه به علی علیه السلام فرستاده شد به اینکه خارج بشو و بیعت کن. فبعث الیه علی علیه السلام فرستاد به سوی خلیفه اینی مشغول، و من مشغول جمع قرآنم، فقد آلیت علی نفسی، من قسم خوردم لا ارتدی به ردائی الا لسلات لسلات فقط آلی تو علا نفسی قسم خوردم سوگند خوردم متعهد شدم لا ارتدی به ردائی عبا به دوش نیندازم الا لسلات مگر وقت نماز حتی اعلف القرآن و اجمعه تا این که قرآن رو تعلیف کنم و جمع آوری کنم. این روایت با قرینه تعویل با قرینه ناسخ و منسوخی که درش بود این شهادت میدهد که قرآنی که علی علیه السلام جمع آوری کرد نوعی تفسیر بود، تفسیری که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده بود، بنابراین منافات ندارد با اینکه قرآن علی عهد رسول الله جمع آوری شده بود. بله صد رو بگیرید ذیل رو معنی کنید، شما اگر ذیل تنها بود بله، ولی صد رو بگیرید ذیل رو معنی کنید، یعنی جمع آوری بکنم، جمع آوری کنم با ناسخ و منسوخ، با تعویل و تفسیر، با همه این خصوصیات جمع و جورش کنم. و حتی در بعضی از روایات داره این مصحف علی علیه السلام خیلی زیاد بود. اولا اون خب حالا اونو مسلم نگید اشکالیشون رو به کتاب سلیم ابن قیس، از کتب مشهور است، من نمیخوام بگم. حالا فرض کنی این حدیث رو هم از نظر سند بحث کنی، ولی این احتمال رو ابداع میکنه در ذهن که اون قرآنی که علی علیه السلام جمع کرد چنین قرآنی بود. همین احتمال که در ذهن شما ابداع بشود اشکال شما نسبت به ما از بین میرود، برای اینکه اجازا این احتمال دیگه استدلال شما باطل میشه. نمیتونید بگه این تعارض دارد با اون چیزی که شما میگید. شما میگید جمع القرآن علی عهد رسول الله، این میگه جمع علی عهد علیه یا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بسیار خوب، پس اون دلیل ما از بین نمیره، این معارض نمیشه، معارض باید پا بر جا بشه. تا معارض پا بر جا نشکنم تو اون دلیل آوردی، دلیل ما رو میخواد معارضه کنید، با این معارضه نمیشه روایات جمع قرآن به وسیله علی علیه السلام معارض نمیشه، چون ممکن است قرآن اون قرآن قرآنی باشه توامه با تفسیر باشه. من نمیگم این روایته، من میگم این روایت شاهد میشه بر بقیه روایات، من میگم این قرینه میشود که قرآن علی علیه السلام قرآنی بوده است که توامه با تفسیر بوده است و لا به این شکل بوده است. بسیار من تعجب میکنم از شما، من تصریح داره با صدرش داره. شما چرا میبرید زیل و صدر از من؟ یعنی با هم بود همش یک کار و سه کار که نبود، همه رو با هم جمع، همه رو با هم، یعنی همش، یعنی جمعی که توأم با تفسیر بود، جمعی که توأم با تعبیر بود. حاشیه میزد حضرت، همون قرآن رو میگرفت حاشیه میزد حضرت. اما اون سبک حاشیه و این چیزای امروز که نبود، حضرت آمد قرآن رو با تفسیرهایی که داشت نوشت، قرآن رو با تعبیر ها نوشت، قرآن رو با ناسخ منسوخ نوشت. نه اینکه یه قرآنی بوده است در اونجا و بیان در حاشیه از چیزی بنویسن، سبک حاشیه نویسی امروز که نبوده، نمیشده، وضعی نبوده. و اما راجع به قرآن، البته این روایت که من کردم نقل کردم از سلیم بن قیس منحصر به روایت نیست، از روایت دیگر باز استفاده می شود که علی علیه السلام ناسخ، منسوخ، تعویل، حتی از روایت استفاده می شود تاریخ نزول اینها رو هم. علی علیه السلام با تاریخ نزول اینها رو ذکر کرده بود، با شأن نزول ذکر کرده بود، یعنی مجموعه تفسیر مانندی بوده است که همه خصوصیاتی که علی علیه السلام از قرآن، از پیغمبر اکرم یا شأن نزول یا تاریخ نزول امثال اینها بوده، اینها را حضرت جمع آوری کرده بوده با این وضع. بله خب بله دیگه، خب همین یعنی این قرآن با این تفسیر اینها دیگه ندیدم نزد ولی از سلام الله علیه هست. و اما اجازه بگیم من این بس دوات چند تا دوات من خوندم دیرو روایت من متعدد خوندم، غیر از این روایات که من خوندم بازم روایات متعدد دیگری داریم که جمع علاله عهد رسول الله، روایت متعدد داریم جمع علاله عهد رسول الله منعصر می روایت به این چند روایت هم که من خوندم. شما میگه روایت نداریم، من میگم اینا داریم، شما میگه روایت ضعیفه. روایت وقتی متعدد شد، روایات وقتی متعدد شد متضافر شد دیگه این حسابا درش نیست. و اما راجع به جمع عثمان، اول در مورد جمع عثمان که میدونید روایات متعارضه، روایاتی داریم جمع علی عهد ابوبکر، روایاتی داریم جمع علی عهد عمر، و روایاتی داریم جمع علی عهد عثمان. خود اینها متضاربه، خود اینها متعارضه. و کفا به تعارضش به این که انسان در اینها مشکوک بشود، چطور هر کسی این فضیلت رو به خودش نسبت میده، عده به خلیفه اول، عده به خلیفه دوم، عده به خلیفه سوم. و خود اینها با هم متعارض بودنش دلیل بر این است این که اینها طوری نیست که قابل توجه باشه. ما اونی که در عهد رسول الله جمع آوری شد، گفتم اساس من روایات قرار نمیدم، اساس رو من اون قرینه عقلیه قرار دادم، اینا رو معید قرار دادم روایات رو برای چیزها رو معید. من اساس رو اون قرینه عقلیه گفتم برای این که این مشکل برای ما پیش نیاد. و اما راجع به این که عثمان چه کرد، حالا علاوه این که متضاربه، از روایات بعضی روایات استفاده میشه که در زمان عثمان اختلاف قرائات شده بود و عثمان برای جلوگیری از اختلاف قرائات اقدام به این مسئله کرد. توجه دارید؟ البته من یه توضیح اینجا باید عرض کنم که منظور از اختلاف قرائات تنها زبر و زیر نیست، اصلا خود کلمه هم گاهی مختلف میخوندن، خود کلمه را هم وقتی میخواستن مختلف میخوندن، که یاد داشت من اینجا داشتم که عمر یه کلمه را طوری میخوان و بعضی دیگر. بله این بود که عمر وقتی رسید به این آیه اذا نودی علی الصلات من یوم الجمعه او فهمزو الى ذکر الله میخوند، فسعو رو فهمزو میخوند، چون مثل هم نوشته میشه فس او فمزو شبیه همه، قریبه به همه، نمیگم این همه، قریبه به همه. از این قبیل رسم الخط اون وقت هم مثل رسم الخط منقه امروز نبود، اختلافات قرائاتی پیدا شد و این اختلاف قرائات که به بنیه کلمات هم سرایت کرده بود سبب شد که در روایات داره این معلمه ها مختلف یاد بچه ها می دادن، این بچه ها اینطوری یاد می گرفتن قرآن رو بخونن، اونا طور دیگری می خوندن، مختلف می خوندن قرآن رو، هر کدام یه رقم می خوند و این سر صدا خیلی بلند شد و آمدند و دست به دامن عثمان زدن عده ای که بیا و دریاب جلو این اختلافات بگیر. و عثمان آمد قرائت واحدی رو انتخاب کرد و طبق اون قرائت نوشت و پخش کرد. حالا الان میخونم، الان مال روایت حذیفه رو میخوام بخونم اگر اجازه بدید. روایتی در منتخب کنز العمال که من صفحهشو یادداشت نکردم، خود روایتو یادداشت کردم، در منتخب کنز العمال میتوانید پیداش کنید. روا ابن شهاب عن انس ابن مالک حدثه، روا ابن شهاب، این چون مفصله من تونتر میخونم، روا ابن شهاب عن انس ابن مالک حدثه ان حذیفه ابن یمان قدم العثمان و کان یغازی اهل الشام، فی فتح ارمنیه و آذربایجان مع اهل العراق ففزع حذیفه باختلاف القراءات. حذیفه در نقاط مختلف رفته و دید نقاط دوردست اختلاف قراءات خیلی بیشتر است. فقال حذیفه لعثمان یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامه قبل ان یختلفوا فی الکتاب کما اختلف الیهود و النصارا. پیش از آنی که مسلمان ها اختلاف کنند در کتاب الله، مسلمانان اختلاف کنند در یاب اونها را که مثل یهود و نصارا نشد. فارسل عثمان الی حفصه ان ارسلی الینا به صف ننسخها فی المصاحف ثم نردها الیک. حفصه نسخه قرآن را داشت، معلوم شد پیش حفصه جمع آوری شده، پیش حفصه بود. بیا ما به ما بده، ما اینو بنویسیم در مصاحف ثم نردها الیک برمیگرد. فارسلت بها حفصه الی العثمان. حفصه اینو فرستاد برای عثمان. فامر زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن ابن حرز ابن هشام ادهی رو مأمور کرد عثمان. فنسخوها فی المصاحف. اینجا رو دقت کنید. قال عثمان لرهت القرشی اذا اختلفتم انتم و زید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان القریش. بعض اینا از قریش بودن، بعضی نبودن. به اون وقت که از قریش بودن، به وقتی با زید بن ثابت اختلاف پیدا کردید در قراءت، چه رقم بنویسید؟ فاکتبوه بلسان القریش. فانما نزل بلسانهم. از این تعبیر معلوم می شد قرآن که پراکنده شد در میان قبائل، اینا هر کدام با لسان قبیله خود تلفظ می کردن قرآن و می خوندن قرآن. و یکی از عوامل اختلاف تلفظهایی بود که قبائل مختلف از کلمه واحده ای داشتن. این سبب اختلاف قراءات شد. قراءت به معنی عام، قراءت که در بنیه کلمه هم تأثیر داشت، منحصر به اعراب و حرکات نبود. فکتبوه به لسان القریش، فانما نزل به لسان هم. ففعلوا حتی اذا نسخت الصحف فی المصاحف رد العثمان الصحف الى حفصه. اینا شروع کردن به نوشتن و از روی نسخه‌ای که در نزد حفصه بود اینا رو جمع آوری کردن و نوشتن و جمع و جور کردن و وقتی تمام شد دادن به حفصه. در روایت دیگری داره 6 نسخه نوشتن. عثمان یکیشو برای خودش برداشت، یکی برای مدینه گذاشت، یکی فرستاد برای مکه و بقیه هم فرستاد برای مناطق حساس دیگر جهان اسلام. 6 تا قرآن فرستاد که همه اینها به لغت واحده باشد، به قراءت واحده باشد، به سبک واحده باشد، برای اینکه اون مشکلات پیش نیاد. غرض این است که مسلم نگیرید عثمان جامعه قرآن بوده است از پراکندگی. نه خیر، اون کاری که معروفه ما این کار نمی کنیم. عثمان بالاخره درباره قرآن یک برنامه انجام داده، اما این برنامه جمع بوده نسبت به قرآن یا برمیگردد به مسئله جلوگیری از اختلافات قرائات همچنان که از این روایت استفاده میشه. فعلاً ما نمیتوانیم اون جریان تاریخی رو دلیل بگیریم بر این که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرآن جمع آوری نشده بوده. شش تا قرآن اون وقت نوشت فرستاد به نقاط مختلف. دو کار نکرد عثمان که عثمان که دو برنامه و سه برنامه انجام نداد، عثمان یه برنامه درباره قرآن داد، بقیه هم سوزد، تمام هم شده. پس یه کارم توسط ابوبکر انجام گرفت.